امیرمایه رو به درستی شکل بدیم. من دلم میخواد بدونم که گروه جهادی شما آیا روی نوجوانان و ترویج حجاب و روی رشد اجتماعی اونها هم کارهایی رو انجام داده؟
بله، ما با حضور در میز خدمت‌های متعددی که داشتیم، عزیزان ما 8 کارگروه تخصصی داریم. یکی از کارگروه‌های تخصصیمون کارگروه فرهنگی هست که با عزیزان، با کودکان و جوانان جلساتی میذارن و در قالب داستان‌های مذهبی، در قالب شعر و مشاوره بچه ها رو هدایت میکنن به سمت حجاب اسلامی، مخصوصا دختران رو، و براشون جوایزی، دختران با حجاب رو هم در مناطقی که حضور داریم جوایزی در نظر میگیریم و سعی میکنیم عزیزان رو تشویق کنیم به حجاب و از مزایای حجاب برای بچه ها گفته میشه و در پایان به اصطلاح جلساتی که با بچه ها داریم مسابقه گذاشته میشه و جوایز اهدا میشه. بله.
خانم ثابت، این رشد معنویت در جامعه، در محیط اجتماع میتونه خیلی خیلی تاثیرات شگرفی داشته باشه. این رشد معنویت میتونه در زندگی فردی ما، در زندگی اجتماعی ما، در زندگی کاری ما، حتی برای حفظ نیروی کار در جامعه هم مؤثر باشه. در این زمینه توضیح میدید و راهکارها رو میفرمایید؟
ارزان به حضور شما، با توجه به اینکه قرآن کریم تاکید داره که سعی کنیم با علاوه بر ذکر لا تطمئن القلوب، همانطور که قلبمون با یاد خدا آرامش میگیره، واقعا اگه ما بخوایم تمام کارهامون رو با یاد خدا انجام بدیم و خداوند رو شاهد و ناظر در همه امور ببینیم، خب زندگی خوب و خوشی خواهیم داشت و اگه به استناد آیات قرآن عمل کنیم زندگیمون آرام خواهد بود. امیدوارم که همه عزیزانمون، مخصوصا بانوانمون، این ارتباط با خداوند متعال رو حفظ کنن،
انشاءالله.
این ارتباط با اهل بیت علیه السلام رو حفظ کنن، انشاءالله. و الگو پذیری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به حجاب هم انشاءالله موفق باشیم در مقابل دشمنان اسلام و توطئه‌هاشون.
امروز روز دانش آموز هم هست و از همین جا ضمن اینکه یک بار دیگه این روز رو گرامی می‌داریم، به دانش آموزانمون هم یادآوری می‌کنیم که حفظ حجاب چه در مورد خانم‌ها چه در مورد آقایون فرقی نمی‌کنه، دخترها و پسرها، این حفظ حجاب می‌تونه سلامت اخلاقی جامعه رو افزایش بده و همین سلامت اخلاقی باعث امنیت روانی جامعه هم میشه و در جامعه‌ای که امنیت وجود داشته باشه، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت کاری، چه امنیت روانی، افراد بهتر رشد می‌کنن و جامعه هم سالم‌تر خواهد بود. خیلی متشکرم از شما خانم ثابت که در گفتگوی ما شرکت کردین.
زنده باشید. منم تبریک عرض میکنم این روزو به دانش آموزان عزیز. من 30 سال در خدمت آموزش پرورش بودم
ماشالله.
و دانش آموزان رو دوست دارم و ازشون تقاضا دارم از همینجا که عزیزان ما به حجاب اسلامی توجه بیشتری داشته باشن، حجاب رو انتخاب کنن که در سالات به فرمایش شما در آسیب های اجتماعی در امان بمونن.
خیلی ممنونم، با تو خدافزی میکنم. خدا نگهدارتون. خدا ثابت، مسئول و مؤسس اولی مرکز نیکوکاری تخصصی حقوقی کشور در استان البرز گفتگو کردیم.
حق و حلا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، شعله از هر سو ببارن باز، من تا ابد پای تو میمانم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشور ایرانم. پیچیده نام پاکت
تو عجین است قلب تپنده ما.
در هر کرانه ی تو آمینه نور ایمان، ای زادگاه شیران، ای زادگاه شیران.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. این برنامه صبح و گفتگو. پیامک ما در برنامه صبح و گفتگو 30,035 و از شما هم میخواییم که در پویش ایران همدل ما رو راهنمایی بکنید. اولین پیامک رو آقای محبی از اهواز فرستادن، گفتن پویش ایران همدل یعنی کمک‌های مردم ایران به مردم غزه و لبنان. خانم مینایی هم از تهران نوشتن امروز وقت همدلی با مردم غزه و لبنانه و در همین راستا همه در پویش ایران همدل شرکت میکنیم. زمانی از استان فارس نوشتند بر همه ما واجب است کمک کنیم به فلسطین و این سرزمین رو به صاحبان اصلیش برگردونیم. در پویش ایران همدل همگی شرکت میکنیم. احمدی از لار استان فارس هم نوشتند بنی آدم اعضای یکدیگرند، شرکت کنیم در پویش ایران همدل. اما دوستی هم گفتن که توضیح پویش ایران همدل رو یک بار دیگه می‌فرمایید. بله، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم در این منطقه، در چهارمین مرحله پویش مردم ایران همدل مشارکت‌های نقدی رو از هموطنان عزیزمون برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان جمع‌آوری می‌کنیم. شما هم می‌تونید با استفاده از کد دستوری 3/14 مربع یا با واریز مبلغ کمک خودتون به شماره کارت 6 3799 82 7 0 7 و شماره شبای IR 32021 6/0 1016 4/0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. خب شما همچنان صبح گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ گفتگوی دیگر با کارشناس مسائل سیاسی جناب آقای آجرلو. آقای آجرلو خدمتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم و خدمت شما.
درود بر شما. دیروز در دیدار دانش آموزان و دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 13 آبان، حضرت آقا نکات بسیار خوبی رو اشاره فرمودند در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه. یکی از نکاتی که خیلی مورد توجه کاربران فضاهای مجازی و کلن مردم قرار گرفت این بود که رهبر اشاره کردن که بحث ما صرفاً بحث انتقام نیست در بحث در حقیقت رژیم صهیونیستی و آمریکا. بحثمون یک حرکت منطقی، مقابله منطقی که با دین و اخلاق شروع میشه و دنیا رو، نظم جهانی رو، دنیای فردا رو شامل میشه و این پشتوانه معنوی رو هم که حضرت آقا اشاره کردن به ذکر و شکر بیش خیلی خیلی مورد توجه جوانان قرار گرفت. در این زمینه تحلیل های صحبت های رهبری رو از زبان شما بشنویم و نکاتی که لازم هست بفرمایید.
خب همونطوری که میدونید حرکت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رژیم صهیونیستی بر یک مبنای
بله
دینی، ملی و حتی ژئوپلیتیکی و استراتژیک هست.
استراتژیک بله.
این مبنا با توجه به اینکه هر کدوم از اینها یک بودی از این روند رو داره تشکیل میده. خب حرکت و جنبش ها در جهان به خصوص بعد از پیدایش بشر عموما از باورها و اعتقادات شکل گرفت. این جنبش های موفق بودن، تونستن به هدف برسن که یک باور و اعتقاد به خصوص اعتقاد و باور اصیل در اون جای داشتش. به همین دلیل ما میبینیم به خصوص در تاریخ معاصر ایران و معاصر منطقه غرب آسیا از زمانی که گفتمانهای اسلامی که یک اصالت ذاتی در منطقه ما داره تونسته علیه رژیم صهیونیستی موفقیت زیادی به دست بیاره و وضعیت تقریبا یک سویهی به نفع رژیم صهیونیستی بعد از انقلاب اسلامی و شکل‌گیری جنبش های مثل حزب الله لبنان، حماس و گروه جهاد اسلامی و حتی خود جمهوری اسلامی تونسته رژیم صهیونیستی در وضعیت کنونی قرار بده.
بله.
اما بحث بعدی بحث نوع واکنش به رژیم صهیونیستی است. خب رژیم صهیونیستی با توجه به راهبردهایی که در غرب تعریف شده، در اون نقشه ها و نظم های جهانی تعریف شده، باید میبایست در منطقه ما قدرت اول در حوزه نظامی،
بله،
تکنولوژیکی، علمی و تسلیحاتی باشه. خب وقتی این وضعیت شکل میگیره، ضمن این که رژیم صهیونیستی باید در وضعیت برتری قرار بگیره، دیگر کشورها در وضعیت عقب ماندگی باید قرار بگیرن. از این جهت مقابله جمهوری اسلامی ایران با رژیم در حقیقت یک نگاه به آینده است که جلوگیری کنه از این عقب نگه داشتن کشورهای منطقه به خود جمهوری اسلامی ایران. به همین دلیل این از این لحاظ این که حضرت آقا به خوبی فرمودن یک حرکت منطقی هست،
بله،
در اینجا معنا پیدا می‌کنه. و بحث بعدی بحث بحثی که شاید ما باید به اون توجه داشته باشیم این هستش در حوزه نظم منطقه‌ای، این هستش که غرب با توجه به منافع خودش، با توجه به روندهایی که اونو پیگیری می‌کنه، به خصوص در کشورهای صاحب پتانسیل برای تبدیل شدن به قدرت بزرگ از جمله جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای بزرگ منطقه، یک فرایندی رو در پیش گرفته که دولت‌هایی رو در این منطقه برتر بکنه، حتی دولت‌هایی که بتونن اونها برتری داشته باشن و مانع از احیای این پتانسیل بشن. در این به رژیم صهیونیستی که یک رژیم نامشروع هست،
بله،
این عملیات رو با شکل ویژه‌ای انجام میده و این اتحاد سازی ها و ائتلاف سازی ها در سطح منطقه انجام میده. این وضعیت هم با توجه به اینکه نظم جهانی باید منجر بشه تمام مناطق جهان به یک سمت و ائتلاف پیدا کنن، ما به نوعی اختلال ایجاد میکنن. در اون دل ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران تو این زمینه مانع به دنبال ایجاد مانع در روندها و تحولات نظم جهانی به نفع غرب هستش.
و آقای آجولوم، این تاکید رو هم حضرت آقا فرمودن که مبارزه با استکبار مال یک روز نیست. حالا درسته که یک روز نمادین ما داریم، تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اما فقط مربوط به یک روز نیست، یک امر دائمیه و باید مبارزه با استکبار، مبارزه با نشانه های ظلم و تعدی، با نظم ظالمانه جهانی همیشه در مد نظر همه ما و به باقی بمونه و این در حافظه تاریخ هم باقی مونده. یه نکته دیگر رو هم که اشاره فرمودند رهبر معظم انقلاب اینه که در اون زمان سفارت آمریکا یک محل تحرک سیاسی و اطلاعاتی صرف نبوده، محل ستاد برنامه‌ریزی برای تحریک داخلی علیه انقلاب، نابود کردن انقلاب و حتی تهدید جان امام راحل بوده. اینها رو دانشجویان در نظر داشتند که در حقیقت سفارت رو اشغال کردند. این رو عرض کردم برای اینکه جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب به این مسئله واقف باشن که دانشجویان خط امام، دانشجویان سال 57 چه کارهای انجام دادن و چه نگرشی داشتند.
بله، خدمت شما عرض کنم. خب بحث ظلم که فرمودی، بحث مقابله با ظلم،
بله،
یک امر ذاتی در بشر هستش و اصولا بشر در مقابل ظالم مجبور به واکنشه، نه اجباری داره در حوزه رفتار اجتماعیش. در حوزه فردی هم یک وظیفه شخصی که همه افراد دارن. خب در زمانهای مختلف ظلم نمادهای مختلفی داره. شاید در یک زمانی یک حکومت مثلا حکومت اشغالگر باشه، یک زمانی یک جریان فکری ظالم باشه که بخواد این خانواده ها رو از بین ببره، شاید در ابعاد مختلفی هم وجود داره. اما فی الواقع اون در دوره ما، در دوره‌ای که ما فعلا وجود داریم، اون چیزی که الان نماد این ظلم شده و لزوم در خود با اون وجود داره رژیم سنسی و تفکرات اون هستش. شما در دنیای جدیدی که کوچکترین تحولات به واکنش‌های بحث مباحث حقوق بشری روبرو میشه، نزدیک به 45,000 نفر در غزه قتل عام شدن، ولی ما میبینیم که هیچ واکنش بین المللی جدی در سطح سازمان‌ها و دولت‌های غربی باهاش مواجه
نشده. بله
بله، در لبنان الان اقداماتی که داره انجام میشه واقعا اکثریت اونها در تخریب منزل‌ها به صورت هدفمند در مرز، اینا همه جنایت علیه بشریت است، ولی واکنشی دیده نمیشه. در غیر اونم بحث حمایت غرب هستش از این مسائل، یعنی حمایتی که داره از این ظلم میشه. اینجا وظیفه هر دولت و انسانی که به نوعی که تعهدی برای خودش قائله باید مقابله کنه با این ظلم، چون این مسئله شاید قابلیت تسری داره.
بله،
میتونه
بله.
به ابعاد مختلف گسترش پیدا
کنه. درسته. و صحبت پایانی شما آقای آجرلو امروز یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در سراسر کشور با یک شعار واحد برگزار میشه: آمریکا محور شرارت در جهان. 9:30 صبح هم انشاءالله در مقابل سفارت آمریکا، لانه جاسوسی سابق آمریکا، در خیابان طالقانی هم مراسمی برگزار خواهد شد در اقشار، توسط اقشار مختلف مردم به خصوص دانش آموزان. اما میخواییم بدونیم که این آمریکا محور شرارت در جهان رو چگونه گسترش بدیم در همه جهان، گرچه که با این جنایت رژیم صهیونیستی مردم جهان واقف شدن به این مسئله، اما باید بیشتر این رو گسترش بدیم.
واقعیتش همونطور که به خودی فرمودید، بحث حمایت ایالات متحده آمریکا بی چون و چرا، البته
بله،
از رژیم صهیونیستی منجر به این شد که وجهی از چهره ایالات متحده آمریکا شکل بگیره. اصولا ایالات بله. متحده آمریکا یک کشوری هستش که به طور معمولی وجود داره، ولی این که وقتی از مرزهای خودش بیرون میاد و میخواد در دنیا یک حکومتی و یک نظمی مورد نظر خودش ایجاد کنه و فقط منافع خودش و لابی هایی که در اون قرار دارن و انجام بده، اینجا میشه که این کشور ما میتونیم بگیم شرارت داره میکنه. یعنی در حقیقت اینجا یک نوع به قول خودشون استثناگرایی که ایجاد میکنه، اینا خودشون استثنا میدونن و برتر میدونن، اینجا بحث شرارت میشه. و وقتی هم که در مناطق مختلف این بحث استثناگرایی و این بحث خودخواهی و پیگیری منافع این جریانات قدرت رو به سمت از بین بردن حقوق حقی مردم قرار میده، مثل فلسطین، مثل جمهوری اسلامی، بحث تحریم ها و اشکال مختلفی وجود داره در دنیا، اینجا چیزی جز شرارت، شرارت در معنای کلامی اون یعنی فقدان خیر. وقتی ما اینجا می‌بینیم نه تنها بحث فقدان خیره، بلکه داره به سمت بدی و به نوعی آسیب زدن به ملت‌های دیگه پیش می‌ره. بحث رو پیش بگیشیم که فعلا در دنیای ما ایالات متحده آمریکا یکی از محورهای شر هست.
خیلی متشکرم. دانش آموزان و دانشجویان، جناب آقای آجرلو، همونطور که حضرت آقا هم در بیانیه گام دوم بهش اشاره کردن، آینده سازان کشور ما هستند و ما باید به خصوص به جوانانمون اهمیت بیشتری بدیم. الان هم جوانگرایی در طول این سالها بیشتر و بیشتر شده، حالا در حقیقت رأس کارها قرار دادن جوانان، استفاده از جوانان در حوزه‌های مختلف. انشاءالله که امروز هم دانشجویان ما و دانش آموزان ما پیشگامان این مسئله خواهند بود و در این راهپیمای بزرگ هم شرکت خواهند کرد برای انزجار از رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکای جهانخوار. از شما خیلی متشکرم آقای آجرلو.
خدا
نگهدارتون باشه. درباره تحلیل‌های صحبت‌های رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان با آقای آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت کردیم.
مسئله لانه جاسوسی نمیتوانه مورد سوال و تردید قرار بگیره. یه عده‌ای این تردید رو در بین افکار عمومی مردم به خصوص جوانها پخش میکنن. خب چرا دانشجویان ما چرا رفتن سفارت یک کشور رو گرفتن؟ این یک کاری بود برخلاف مقررات بین المللی. این حرف رو دارن پخش میکنن. حقیقتی که عمدن اون رو پنهان میکنن این است که سفارت آمریکا در اول انقلاب و تا وقتی که به وسیله دانشجویان ما تسخیر شد صرفاً یک محل تحرک دیپلماتیک، بلکه محل تحرک اطلاعاتی صرف نبود. خب بله، همه سفارت‌های دنیا اخبار آشکار و پنهان کشوری که در اونجا هستن رو به مراکز خودشون منتقل میکنن. مسئله این نبود، مسئله این بود که سفارت آمریکا ستاد برنامه‌ریزی برای تحریک داخلی علیه انقلاب و نابود کردن انقلاب و حتی تهدید جان مبارک امام بزرگوار بود.
نضرب من قد طرب ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون. نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا بالمهدي نحن
ازالت سرطان سحیان، ازالت سرطان سحیان. اعلموا يا ايها الكافرون ان حزب الله هم الغالبون، ان حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. ايها السحاينا نحن منتقمون، ايها السحاينا نحن منتقمون. نحن على دين علي خير امام وولي، باسم علي جئنا نحو النسل الازلي. اي باسم علي جئنا نحو النسل الازلي. وتيت في الأرض صبعة قدمك، وارمي بالبصر أقصى القوم، واعلم أن الله من قد نصرك. علي اعلم يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السحاينا نحن منتقمون، أيها السحاينا نحن منتقمون.
خب امروز روز 13 آبان هست. از ابتدای برنامه صبح و گفتگو هم چندین بار اعلام کردیم روز تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز. امروز در جلوی سفارت لانه جاسوسی سفارت آمریکای سابق راهپیمایی برگزار خواهد شد توسط دانشجویان و اقشار مردم و باید ببینیم که محدودیت‌های ترافیکی این مراسم در پایتخت چگونه است. می‌خوایم با معاون پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ فیروز کشیر صحبت بکنیم. جناب سرهنگ خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
خانم آدابی عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب رادیو پیام، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم سرهنگ. در خیابان آیت الله طالقانی حد فاصل میدان فلسطین